دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ورزش، روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز همراه شما هستیم. با ما همراه باشید. بازاریابی ورزشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شنوندگان خوب برنامه بازاریابی ورزشی. من سارا کشگر به اتفاق همکارانم در برنامه بازاریابی ورزشی امروز هم در خدمت شما هستیم تا موضوع دیگه ای رو در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار بدیم. با ما باشید. موضوع برنامه امروز ما همایش‌های علمی در حوزه ورزش و تربیت بدنیه. همایش‌های علمی محلی هستند برای ارائه تولیدات علمی در حوزه تربیت بدنی و ورزش. واقعاً تا حالا گذرتون به یه همایش افتاده؟ به نظرتون این همایش‌ها چقدر تونستن مشکلی رو از مشکلات ورزش کشورمون حل کنن؟ واقعاً این افزایش تعداد این همایش‌ها حاصل یک نیازه؟ یعنی واقعا افراد جامعه ما به تولیدات علمیمون انقدر نیاز دارن که تعداد این همایش ها داره افزایش پیدا میکنه؟ و اینکه برگزاری این همایش ها حتما مستلزم یک شرایط خاصه. آیا اینکه این همایش ها در گوشه و کنار کشورمون در دانشگاه های کوچیک و بزرگ از جنس دولتی آزاد داره برگزار میشه واقعا میتونه استانداردهای لازم رو در برگزاری یک همایش علمی داشته باشه؟ امروز برنامه بازاریابی ورزشی میخواد به موضوع همایش‌های علمی و ضرورتشون در حوزه ورزش و تربیت بدنی در کشورمون بپردازه. با ما باشید. در این قسمت از برنامه در خدمت یکی از کارشناسان خوب کشورمون آقای دکتر حمید آقاعلی نژاد دانشیار دانشگاه هستیم که ایشون سالها سابقه برگزاری همایش‌های علمی رو در کارنامه فعالیت‌های خودشون دارن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام
علیکم. آقای دکتر ضمن تشکر از این که در برنامه خودتون حضور دارین، سوال اول من در مورد همایش‌های علمی هستش که امروز در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی داره برگزار میشه و همونطوری که شما هم میدونید تعداد این همایش‌ها به اصطلاح سیر روزافزونی داره و افزایش تعداد رو در هر سال داریم میبینیم. آقای دکتر به نظر شما این همایش‌ها واقعاً تا چه حد مورد نیاز جامعه علمی در حوزه تربیت بدنی هست و کیفیت این همایش‌ها رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
خب اینکه برگزاری همایش‌های علمی در واقع باید وجود داشته باشه در شکی نیست، چون در واقع میشه گفت همایش‌های علمی جایگاهی که میشه آخرین یافته‌های علمی در معرض عموم قرار بگیره، ارائه بشه، در موردشون بحث بشه و در واقع روشون حالا تصمیم‌گیری‌هایی برای بعد انجام بشه. پس در مورد برگزاری شکی وجود نداره، چرا که اصولا همایش‌های علمی میتونن با دو هدف کلی برگزار بشن، یا همایش‌های علمی صرفا به منظور ارائه آخرین یافته‌های علمی به ارائه یافته‌های جدید در حوزه علوم به ویژه علوم ورزشی و تربیت بدنی، یا اینکه نه صرفا با جنبه‌های تجاری و اقتصادی در واقع این همایش‌ها حتی در حوزه علوم ورزشی در واقع برگزار میشه. اما اینکه از در واقع در سالهای اخیر ما متاسفانه خب یه رشد حالا بگیم قاچگونه یا بی‌رویه‌ای در برگزاری همایش‌ها داشتیم، به ویژه در واقع هر دانشگاه کوچیکی که در هر شهرستان کوچیک بلند میشه و برای خودش شروع میکنه به برگزاری برنامه‌ریزی یک همایش، قطعا این گونه برگزاری ها از اون هدف حداقل بدون هدف اولی که در نظر گرفتیم واقعا میتونه به دور باشه، چرا که همایش علمی باید چارچوب کاملا مشخصی باشه، جایگاهی باشه که میشه گفت دانشمندان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه، حتی دانشجویان بتونن حضور پیدا بکنن و در واقع کارهای آخرین یافته‌های علمی خود، آخرین نتایج پژوهشی خودشون بتونن ارائه بدن. ولی با برگزاری همایش‌های کوچیک خب قطعا شما برید سطحشون رو بررسی بکنید، یه وقتی نگاه میکنید به سطح برگزار مقالات ارائه شده، یعنی واقعا سطح بسیار پایینی هستن و صرفا به منظور حالا نمیدونم به چه هدفی، یعنی فقط اینجا یک همایش برگزار کرده باشن این همایش‌ها برگزار میشه.
پس میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که برگزاری این همایش‌ها همیشه در پاسخ به یک نیاز نیست. در واقع گاهی اوقات همایش‌ها خارج از اون هدفی که دارن برگزار میشن. اینطور هست؟
به واقعی چیزی که 100% من شاید همینجور بگم، شاید بعضی وقتا من نمیدونم منافع شخصی، ولی بعضی وقتا آدم وقتی دقت کنه به اهداف همایش، اصلا هیچ هدف علمی پشت این همایش‌ها نیست. شما نگاه کنید، مثلا بررسی وقتی میکنید در یکی دو سال گذشته همایش‌ها برگزار شده، همه هم یه بعضی وقتا واژه اولین همایش علمی، نخستین همایش علمی نمیدونم، وقتی نگاه میکنید همه هم یه اسم اولین و نخستین رو نمیدونم، ولی وقتی محتوا رو میبینید واقعا خالی از محتوا هستن و اون سطحی که باید داشته باشه در واقع نه برخوردار نیستن این همایش ها.
خیلی ممنون آقای دکتر، اگر اجازه بدید یه فاصله بگیریم، یک بخش رو بشنویم و مجدد بیایم خدمت شما.
خواهش.
ورزش دوستم سلام، امروز اومدیم به چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه سعید بهشتی و در خدمت جمعی از دوستان ورزشکار هستیم و قراره که یه سری سوالاتی ازشون داشته باشیم. خسته نباشید. می‌خواستم بپرسم شما که توی همایش شرکت کردید، نظرتون در مورد این همایش چیه؟ نقاط ضعف و قوتش، اطلاع رسانیش، هر چیزی که فکر می‌کنید لازمه که شما بگید، لطف کنید واسه ما توضیح بدید.
نقاط ضعفش که نسبت به همایش دیگه کمتر بود، اون چیزی که من تا به الان دیدم. رجب اطلاع رسانیش خوب بود، همه چیزش رو روال عادی جلو رفت و اینکه نکته مهم و اساسیش همینه که مطالب نو تازه‌ای گفتن تو این همایش که خدا کنه مسئولین بهش توجه کنن که اینا رو عملیاتی، یعنی یه جوری بشه که بیا تو عرصه میدون و به جوانا بها بدن. خوب بود، در مجموع میشه نمره قابل قبولی به این همایش بدی.
اطلاع رسانی همایش که زیاد مناسب نبود. اولا که من از طریق دوستان فهمیدم که همچنین همایشی وجود داره، جای تبلیغش رو ندیدم، حداقل تو دانشگاه‌های تربیت بدنی میتونستن تبلیغاشو بچسبن. دومم درباره ثبت نام همایش زیاد مناسب نبود، اطلاع رسانیشون اصلا خوب نبود. بعد که ما ثبت نام کردیم اصلا نفهمیدیم کی باید بریم پولو واریز کنیم، مقاله رو ثبت کنیم. بعدم که مقاله رو ثبت کردیم نگفتن چه روزی کجا مرکز همایش. من همین الان رسیدم، الان اومدم دنبال سالن همایش میگشتم، فقط میدونستم شهید بهشتی یه سالن همایش داره، فقط دنبال همین میگشتم که بیام اینجا. اینا مناسب اون ساعت پذیرش اصلا نزده بودن که ساعت چند تا چنده، اینا هیچ کدوم اطلاع رسانی نشد.
راستش این همایش نسبت به همایش دیگه که من شرکت کردم سطحش بالاتر، منظم‌تر انجام شد، به نسبت راضی بودم از این همایش.
اطلاع رسانی و نقاط ضعف و قوتش چطور؟
اطلاع رسانی که از طریق سایت من همه اطلاعات دریافت کردم، راضی بودم ازش. و یه مقداری تو صبح که اومدیم اینجا خود مقاله ها رو از ما میخواستم، یه مقداری با مشکل مواجه شدیم، وگرنه زدیگش عالی بود.
در رابطه با همایشی که پیش رو داریم، از اون روی که همایش دانشجویی هستش با کیفیت خیلی بالایی داره برگزار میشه، اساتیدی که دعوت کردن، بحث اطلاع رسانیشون خیلی عالی هستش، سایتشون همیشه به روز هستش، حتی از طریق پیامک و تلفن هم با اعضای هیئت علمی هیئت در ارتباط بودن جهت هماهنگی و انجام داوری ها. به شکل کلی بالاتر از همایش ملی احساس می‌کنم داره برگزار میشه، این هم با تلاش شبانه روزی فکر می‌کنم میسر باشه. من اینجا زینف نیستم، ولی اون چیزی که می‌بینم رو دارم مطرح می‌کنم که خیلی جالب توجه هستش.
به نظرم اطلاع رسانی زیاد کامل نبود نسبت به همایش قبلی. بعد با توجه به کیفیت اگه بخوایم با همایش قبلی مقایسه کنیم زیاد خوب نبود، ولی خب به هر حال رسوندن یه چیزایی رو. بعد قسمت پوسترها بیشتر بچه سر پوستراشو نبودن، سخنرانیاش هم خیلی خلوت بود، اما خوب بود، سخنرانیاش خوب بود در بخش فیزیولوژی که ما شرکت کردیم.
بنده از شرکت کنندگان تو این همایش هستم. همایش واقعا خوب بود، علاوه سخت افزاری، امکانات، سالونی که بود اینجا سالن خوبی بودش و مسئولین و کادر برگزاری این همایش هم با روی باز استقبال می‌کردن از شرکت کنندگان. از نقطه قوت‌های این همایش میشه گفت که این مطالب بودش و یه سری مشکلات هم داشت، از جمله اینکه همزمانه یه سری مسائل که حالا خب چون تو یه روز برگزار میشد، حالا شاید خیلی هم نشه خورده گرفت به این مسئله، چون تو یه روز برگزار میشد مثلا هم سخنرانی ها بودش، تو پنل هایی که بود همزمان شده بود با پوسترایی که خود دانشجو داشتن و نمیتونستن بعضن شرکت کنن تو همایشاشون به خاطر اینکه باید بالا سر پوسترشون وای میسادن که داورا بیان نمره بدن. اینم از جمله مشکلاتی بود که اون همایش بود. در کل میگم همایش خوبی بود و من به شخصه راضی بودم.
مجدداً در این قسمت از برنامه در خدمت آقای دکتر حمید آقاعلی نژاد، دانشیار دانشگاه هستیم و بحثمون رو در ارتباط با جایگاه همایش‌های علمی در توسعه صنعت ورزش کشورمون دنبال می‌کنیم. آقای دکتر، در برگزاری همایش‌های علمی گاه می‌بینیم که شرکت‌ها و مؤسسات تجاری حضور پیدا می‌کنن و به شکل نمایشگاه در کنار همایش‌ها قرار می‌گیرن. فکر می‌کنید که آیا همایش‌ها میدان مناسبی برای بازاریابی محصولات غیر ورزشی یا حتی ورزشی هست و فکر می‌کنید که تا امروز این نمایشگاه‌ها چقدر تونستن منتفع بشن از حضور در این همایش‌های علمی؟
همونطور که در پیش از این در صحبت هم گفتم، خب همایش‌ها دو هدف دارن، یا صرفا ارائه آخرین یافته‌های علمی هست که در موردش بحث کردیم، ولی هدف دوم بسیار از همایش‌ها در واقع نزدیک کردن دانشگاه ها به جامعه، دانشگاه ها به صنعت و صنایع و در واقع دانشگاه ها به مؤسسات خصوصی هست. خب خیلی از همایش‌ها در به درستی دارن با این هدف برگزار میشن. یعنی چی؟ یعنی میان در واقع یافته ها بگیره همایش‌هایی که تأکیدشون بر کاربرد یافته‌های پژوهشی یا از پژوهش‌های کاربردی استفاده می‌کنن. در واقع می‌خوان بیان پژوهشگران و اساتید دانشگاه بیان یافته‌های کاربردیشون رو ارائه بدن و امکان در همین حد امکان داره که بالاخره بخشی از صنعت، بخشی از جامعه، بخشی از سازمان‌های خصوصی بیان از این یافته استفاده کنن، بهره برداری مثبت بکنن برای توسعه صنعت و کسب و کار خودشون. خب یکی این بخش، خب خیلی فوق العاده پسندیده است، در همه جای دنیا این همایش‌ها برگزار میشه که در واقع بیان یک پلی باشن بین دانشگاه و صنعت و جامعه یا سازمان‌های شرکت‌های خصوصی. این میتونه خیلی فوق العاده مثبت هست و باید در کشور ما واقعا بریم به این سمت که همایش‌های علوم ورزشی هم بدنیم به همین سمت، یعنی ما باید همایش کاربردی باشه که بتونیم ارتباط رو برگزار کنیم. و یا اینکه در کنار خود بسیار از همایش‌ها فرصتی هست که بالاخره شرکت‌های خصوصی بیان تولیدات خودشون رو به عرضه نمایش بدن. حالا از اون ور قضیه ممکن دستگاه جدیدی، ابزار اندازه‌گیری جدیدی، تولید جدیدی رو مدوار بیان ارائه بدن و اساتید دانشگاه یا دانشگاه بتونه ازش بهره‌مند بشه برای توسعه پژوهش‌های خودش، برای اینکه بتونه به یافته‌های بهتر، یافته‌های دقیق‌تر برسه. اگر همچین هدفی دنبال بشه که در بسیاری از همایش‌ها در واقع این هدف دنبال میشه، یعنی همایش میشه پلی بین یافته‌های علوم ورزشی، پژوهشگران علوم ورزشی و صنایعی که به مستقیما با علوم ورزشی در ارتباط هستند یا به صورت غیر مستقیم میتونن به علوم ورزشی کمک کنن.
خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحاتی که دادید و باز ممنونم از اینکه در برنامه خودتون حضور داشتید. روز خوبی داشته باشین.
خواهش می‌کنم. ممنون.
رسیدیم به بخش کنایه. اگه برنامه های دفعات قبلمون رو شنیده باشید، متوجه شدید که برنامه ما یه دانشجو داره که همیشه شاکیه و شکایتش هم همیشه از بخش ورزش و بازاریابی ورزشیه. امروز ببینیم این دانشجوی همیشه شاکی چه شکایتی داره و قرار این دفعه کنایه رو به چی و یا به کی بزنه.
پشت کنکوری که بودم، ارشد قبول شدن از بزرگترین آرزوهای زندگیم بود. میشنفتم که هی دانشجو و اساتید هی میرن تو این همایش و اون همایش رو سخنرانی میکنن. اون موقع ها وای، چه تصوراتی از همایش و سمینار که نداشتم. خودم اون بالا پشت تریبون سخنرانی تصور میکردم که در حال سخنرانی بودم و همه برام دست میزدن و به افتخارم از جاشون بلند میشدن. خلاصه آخرش با هر بدبختی بود ارشد قبول شدم. راست راستکی همایش علمی رو تجربه می کردم. واقعی به یه همایش علمی دعوت شدم که نتیجه تحقیقی بود که استاد عزیزم به زور باعث شد انجامش بدم و اونجا ارائه کنم. تازه اونجا بود که فهمیدم تصورات من از همایش علمی همش یه رویا بوده. واقعیت جور دیگه ای بود. قضیه اینجوری بود که صبح زود راه افتادم و رفتم محل برگزاری همایش. باور کنید یه عالمه ذوق و شوق داشتم. ساعت 8 دقیقاً سر ساعت من اونجا بودم. باور کنید زودتر از مسئولین. راستش مثل اینکه همه مسئولین خواب بودن. تا از خواب بیدار بشن و تشریف بیارن حدود 1 ساعتی طول کشید. دانشجوی بیچاره که با بدبختی خودشون رو از این طرف و اون طرف رسونده بودن همینجور منتظر بودن و تو چرت بودن که مسئولان عزیز همایش شرفیاب بشن. تا پذیرش بشیم و وارد سالن بشیم یا عالمه طول کشید. بعد سخنرانا یکی یکی اومدن روی سن و حرف زدن. اونم چی؟ فقط 10 دقیقه. تو این زمان کوتاه ما که هیچی. باور کنید خودشونم نفهمیدن چی گفتن. بعضی هم که تا می اومدن حرف بزنن اعضای هیئت رئیسه هی ایراد می گرفتن. یکی نیست بگه آخه اگه مقالش اینقدر ایراد داشت چرا پس واسه سخنرانی انتخابش کردید؟ خلاصه یه کمدی بود که نگو. از اون طرف پوستره دانشجوی بیچاره که واسه همایش تهیه کرده بودن روی در و دیوار و شیشه و خلاصه هر جا گیرشون اومده بود چسبونده بودنشون. انگار نه انگار که محقق بیچاره کلی واسه این پوسترها زحمت کشیده. بالاخره اختتامیه‌ای که قرار بود ساعت 6 باشه ساعت 8 شب برگزار شد و داد جماعت و محققا رو در آورد. باید بودید و می دیدید. اون بنده خدایی که می گفت بابا من ساعت 9 بلیط دارم، باید برم، هنوز نوبت سخنرانیم نشده. دست آخرم محققان جوان از آخرین اتوبوس واحد جا موندن و معلوم نیست خودشونو چطوری رسوندن خونه هاشون. خب آقایون، شما که واقعا بلد نیستید همایش برگزار کنید، چرا این کارو می کنید؟ میخواید اول برید 2-3 واحد همایش پاس کنید که ما این همه اذیت نشیم.
و اما یک پژوهش یک کتاب. هر دفعه در این بخش از برنامه یکی از تولیدات علمی کشورمون در قالب کتاب و یا پژوهش خدمت حضورتون میشه. حالا ببینیم این دفعه خانم ایزدپرست برامون چی دارن. با هم بشنویم.
به نام خدا.
سلام دوستان، با بخش یک پژوهش یک کتاب در خدمت شما هستم و اما امروز بشنوید از نتایج یک پژوهش در حوزه بازاریابی کتب ورزشی. یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی کشورها که تاثیر بسزایی در فرهنگ کتابخوانی و مطالعه کتاب داره، بر پایه نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب و در نظر گرفتن تسهیلات برای خرید کتاب هستش. در کشور ما حدود ربع قرنه که نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با رویکردهای مختلف و با حضور ناشران داخلی و خارجی و میلیون‌ها بازدیدکننده برپا میشه. لذا در این زمینه آقای محمد موسوی و سایر همکارانشون تحقیقی رو تحت عنوان تناسب حوزه نشر کتب ورزشی و تربیت بدنی با نیازهای بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب و غرفه‌های تربیت بدنی در سال 1390 انجام دادن. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی اجرا شد و داده‌های اون به شکل میدانی و در محل نمایشگاه کتاب جمع‌آوری شد. جامعه تحقیق هم از بین خریداران کتاب در نمایشگاه انتخاب شدند. نتایج نشان داد نظر مشتریان کتب رشته تربیت بدنی با مشتریان کتب غیر رشته تربیت بدنی در مورد کیفیت کتاب‌ها از بُعد طرح و قیمت یکسان است، به این صورت که هر دو گروه بر طرح و قیمت مناسب کتاب تأکید داشتند. هر دو گروه مشتری ویژگی‌های کتب موجود را در حد مطلوب نمی‌دانستند و انتظار بهبود کیفیت کتب را داشتند. آنها به تألیف کتب توسط متخصصین و نشر توسط ناشرین مطلع از استانداردهای مناسب تولید کتاب تأکید داشتند. در ضمن مشتریان خواهان عرضه مناسب و قیمت متناسب با محتوا و توان اقتصادی خریداران بودند. همچنین آنها از نحوه اطلاع رسانی درباره کتب جدید ورزشی منتشر شده راضی نبودند. لذا در بخش پایانی این پژوهش پیشنهاد شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا دانشکده‌های تربیت بدنی نسبت به برگزاری کارگاه‌های آموزشی در رابطه با بازاریابی و ارتباطات ورزشی اقدام نمایند تا مؤلفان و ناشران بر اساس نیاز مصرف کنندگان هدایت شوند. خب عزیزان، با این امید که نتایج این پژوهش مورد استفادهتون قرار گرفته باشه، با همه شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
همایش‌های علمی به عنوان مکانی برای عرضه تولیدات علمی کشور امروزه می‌بینیم که خیلی مورد توجه مراکز علمی کشور قرار گرفته و این همایش‌های علمی در حوزه تربیت بدنی و ورزش کشور می‌بینیم که امروز به تعداد زیاد در گوشه و کنار کشورمون داره برگزار میشه. اما اینکه این همایش‌ها واقعاً چه چیز رو دارن عرضه می‌کنن جای سؤاله. واقعا تولیدات علمی که در قالب مقالاتی که به شکل سخنرانی یا پوستر در این همایش ها ارائه میشن چقدر میتونن مشکلات کشورمون رو در حوزه ورزش حل کنن واقعا جای تأمله. انتظار میره که برگزاری این همایش ها اولا از استانداردهای لازم برخوردار باشه و مراکز علمی که به برگزاری این همایش ها اقدام میکنن واقعا بتونن از ظرفیت های لازم برای برگزاری یک همایش با کیفیت برخوردار باشن و ثانیاً این که تولیدات علمی که در این همایش ها ارائه میشه باید حتما نظارت بشه و واقعا از کیفیت لازم برخوردار باشه و جوابگوی مشکلات ورزش کشورمون باشه. با آرزوی این که همایش‌های علمی کشورمون بتونن از کیفیت لازم برخوردار باشن از شما خداحافظی میکنم و منتظر شما هستیم در برنامه آتی برنامه بازاریابی ورزش. خدا نگهدار.
اوقات شبانگاهی خوبی را براتون آرزو می‌کنیم. از رادیو ورزش صدای ما را می‌شنوید.
یک شب یک کتاب.
به نام خدای بزرگ. سلام دوستان عزیز و ارجمند، توفیق همراهی با شما نصیب ما شده. با برنامه یک شب یک کتاب همراهتون خواهیم. کتابی که در این برنامه معرفی میکنم خستگی مزمن نام داره. این کتاب راهنمای پیشگیری و درمان خستگی با تاکید بر تمرینات ورزشیه و اون رو دکتر نیل اف گوردون تألیف کرده و آقای نادر توسی به فارسی برگردونده. انتشارات علم و حرکت این کتاب رو در 130 صفحه به چاپ رسونده. خستگی مزمن بیماری شایعیه که در طول سال میلیون‌ها نفر رو روانه بیمارستان می‌کنه. این در حالیه که دو برابر این تعداد اصلاً به پزشک مراجعه نمی‌کنن. کتاب خستگی مزمن یک اثر کاربردی برای این افراد و همه کسانیه که نمی‌خوان دچار خستگی مزمن بشن یا اینکه از اون رهایی پیدا کنن. این کتاب تعریف روشنی از خستگی مزمن و نشانه های این بیماری، ضرورت سازگاری برنامه های تمرینی مؤثر برای نیل به بازتوانی بدن، رهنمودهایی برای تمرین ایمن، 4 برنامه کامل تمرینی و سیستم نمره بندی سلامت برای کمک به حفظ انگیزش و سنجش روند بهبودی به دست میده. کتاب خستگی مزمن برنامه‌های تمرینی مؤثری رو ارائه میده که به کاهش خستگی و بهبود تندرستی منتهی میشه. این کتاب یکی از اولین مجموعه‌های تمرینات ورزشی توانبخشی مؤسسه تحقیقاتی و تندرستی دکتر کوپر. کتاب خستگی مزمن در فصل اول بر این نکته تأکید کرده که ورزش و خستگی مترادف هم نیستند. فصل دوم به تشریح فواید و خطرات ورزش در برطرف کردن خستگی پرداخته. فصل سوم با عنوان شروع برنامه ورزشی مرتب، مطالب و برنامه‌های سودمند رو که سبب کاهش خستگی مزمن میشن ارائه داده. در این فصل می‌خونیم که انجام دادن فعالیت‌های ورزشی هوازی و گنجاندن تمرینات کششی در برنامه‌های ورزشی سبب میشه که دیرتر دچار خستگی بشیم و حتی خستگی مزمن رو کاهش بدیم. در صفحه 42 نوشته شده تمرینات کششی بخشی از یک برنامه ورزشی صحیح است. همیشه باید پیش از تمرین هوازی به تمرینات کششی پرداخت. خیلی سریع به ارزش این تمرینات پی خواهید برد. از نظر جسمی و روحی به شما آرامش می دهد و با افزایش انعطاف پذیری و بالا بردن دامنه حرکت به کاهش خستگی مزمن و پیشگیری از آسیب دیدگی کمک می کند. در ادامه فصل سوم فواید ورزش‌های حوازی اساسی تشریح شده.